بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه جدید امشب از سوره مائده مطرح میشه، آیه 50 هست. متن آیه رو میخوانم، ترجمه تحت لفظی میکنم، بعد آیات دیگری که مفسر و مؤید این آیه هست از سور دیگر قرآن خدمتون عرض خواهم کرد که تا جایی که امکان دارد آیاتی که مطرح میشه با خود قرآن تفسیر بشه و نه با تفاسیر دیگر. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. پس آیا حکمی را می طلبند که حکم جاهلیت است؟ یعنی هنوز میخواهند که تابع احکام جاهلی و سنن و آداب و رسوم جاهلی باشند. اون حکم که اول آیه آمده مفعول یبغونه هست، از این جهت منصوبه، یعنی یبغونه الحکم الجاهلیه یا حکم الجاهلیه. اگر جاهلیه رو مصدر بگیریم اون حکم دیگه الف لام نمیخواد، اضافه شد. و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. چه کسی دارای بهترین حکم است جز خدا؟ اما این برای مردمی است که یقین دارن به این قضیه. مردمی که یقین ندارند به چنین چیزی ایمان ندارند. بنابراین دو مسئله مهم و اساسی در این آیه مطرحه. یکی این که تبعیت از احکام جاهلی و یکی هم این که حکم خدا را فقط کسانی قبول می کنند که به یقین رسیده باشند. حداقل به این یقین رسیده باشند که خدا هست. حالا اگر به قیامت هم اعتقاد ندارند به این یقین رسیده باشن که خدا هست، خالق عالم هست، و وقتی که خالق عالم هست چیزی رو خلق کرده، مسئولیت هدایتش رو هم به عهده گرفته و وظیفه دارد که هدایت بکنه. به آیات دیگری در این مسئله، یعنی مسئله تبعیت از حکم جاهلی و اینکه کسانی که یقین دارند حکم خدا رو میپذیرند، توجه بکنید به آیات دیگر. آیه اول 138 سوره اعراف است. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. ما عبور دادیم بنی اسرائیل را از دریا. فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. پس به مردمانی رسیدند که این مردمان معتکف بودند در کنار بت‌هایی که مال ایشان بود. و يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا کما لهم آلهه. قال انکم قوم تجهلون. گفت که شما مردمی هستید که نادانید. چرا؟ چون از من میخواهید که یک بتی برای شما درست بکنم، همونطوری که اونها بت دارن. خیلی آیه جالبه، اگه با خودمون تطبیق بدیم خیلی خوب میفهمیمش. مثلا ما یه مسجدی داریم، میریم توش نماز میخونیم و خوبم هست، برای نماز گذاردن خوبه. میریم یه کشور دیگری، میبینیم که مسجدشون خیلی دنگ و فنگ و تشکیلات و اینها داره، میگیم خب ما مسجدمون رو اونطوری درست میکنیم. بعد هم میبینیم که عبادتشون یا نمازشون اونطوریه، میگیم خب ما نمازمون رو اونطوری میخونیم. یعنی هر چیزی رو هر جایی ببینیم در حاشیه دینداری به اون اضافه میکنیم. اگر مثلا بریم یه جایی ببینیم یه جایی مثلا توی کلیسا درست کردن، که غالبا هم رفتید دیدید کلیساها رو، یه کشیشی هم توش نشسته و یه پنجره هایی داره و یه منفذی داره، از اون منفذ این عریضه ها رو میگیره و بعد هم دعا میکنه و فوت میکنه و شما هم راضی میشید که عریضتون به دست کشیش رسیده. شما میاد یه چاهی میکنید و بعد یک امام زمانی و بعد عریضاتون رو مینویسید و بعد عریضه هم قیمت داره، مثلا بستگی داره به نیاز شما. عریضه 100 تومانی دارید، رفتید که جمع کردن. عریضه 200 تومانی دارید، عریضه 500 تومانی، 700 تومانی، 2000 تومانی، 5000 تومانی، همه رقم هست. ببینید اینها همینه. یعنی ما با پیامبر اسلام حرکت کردیم و پیامبر اسلام ما را از این دریای جاهلیت و خرافات عبور داد و ما را آورد به دنیای تمدن و فهم و شعور و علم و آگاهی. بعد از اون حالا عبور کردیم، هر جایی که یک بتی دیدیم به پیامبر گفتیم که این بت ما هم میخواییم، اگه تو راست میگی از این بت ها برای ما هم درست کن. جواب پیامبر اسلام جواب موسی است. میدونید که لا نفرق بین احد من رسله، همه انبیا در تبلیغ یکسان حرکت میکردن، با مردمی هم که مواجه بودن تقریبا یکسان بوده. اون مردمی که با انبیا مواجه بودن با دعوت انبیا تقریبا یکسان با انبیا برخورد کردن. جوابی که موسی داده جوابی است که پیامبر اسلام به ما میدهد که انکم قوم تجهلون، شما مردمی هستید نادان. همین بسمونه که پیامبر به ما بگوید من بت نمیتونم بسازم، فقط میتونم به شما بگم که نادانید. حالا ببینید که این نادانی در میان ما هست یا نه. همین چیزی که امروز تبلیغ میشود، آیا شما دقت کردید چیه؟ میدونید مثلا این که تبلیغ میکنن مکتب ایرانی چیه؟ یا مثلا رئیس جمهور ما در اونجا میگوید که ما باید که به فرهنگ ایرانی اهمیت بدیم در سازمان ملل. یعنی چی؟ یعنی همین که هست، یعنی این که ما خودمون رو از دین و قرآن و جهان اسلام و همه چیز جدا بکنیم، بچسبیم به اون چیزی که خودمون داریم. یعنی این که خرافات و این زیارت‌ها و این دعاها و این که هیچ کس هیچ کاری نکند و هیچ اقدام مصلحانه ای نکند تا امام زمان بیاد اصلاح بکنه، این میشه مکتب ایرانی. همون چیزی که دارن تبلیغ میکنن، فکر نکنید که میخوان نمیدونم مکتب ایرانی یه چیز فرهنگی است که وابسته است به سنن و آداب و رسوم ایرانی های قبل از اسلام، اونو میخوان احیا بکنن. نه، مکتب ایرانی همینه که الان هست، همین چیزی است که هست، همین خرافاتی است که هست، همین رو میخوان داشته باشیم، همین رو میخوان تبلیغ بکنن، همین رو میخوان حفظ بکنن. این چیزیست که قرآن داره میگه شما که این کار میکنید مردمانی نادان هستید. از این جهت چون قرآن این حرف رو میزنه و ضد مکتب ایرانی است، باید قرآن حذف بشه. اصلا این قرآن نیست، اون قرآنی که ما میخوایم پیش امام زمان، اصلا قرآنش هم خودش میاره. بنابراین ما هیچ کار نباید بکنیم، باید با همین خرافات و همین چیزا دست به گریبان باشیم تا اون حادثه اتفاق بیفته. پس ما مردمی نادان هستیم. پیامبر هم وقتی این رو به ما بگه، ما رو مخاطب بکنه، پیامبر از قول خودش نمیگه، تو خدا داره بهش تعلیم میده، میگه پیامبر بگو که شما نادانید. آیه بعد هود 29 در سوره هود، نوح خطاب به قوم خودش میگه، این زبان نوحه آیه که میخوانم. و یا قومه، میدونی که این کسره که بعد این حروف میاد یا هست، یعنی ای قوم من. و یا قومه لا اسألکم علیه مالا، من که مال و ثروتی از شما نمیخوام. برای این کار و تبلیغی که میکنم مال و ثروت نمیخوام. این اجری الا علی الله. پاداش من بر کسی نیست جز خدا. خداست که پاداش من رو خواهد داد. پاداش من هم حتما ماده و پول نیست. پاداش من معناست و حتما پاداش معنوی برای هر کسی بهتر است از پاداش مادی. حتی در این دنیا هم. در این دنیا هم اگر کسی رو تشویق بکنن به معنا خیلی ارزشمندتر است تا او رو تشویق بکنن به ماده. مثلا به یکی بگویند که این کار رو کردید مثلا 1,000,000 تومان به شما اجرت میدیم. بعد به یکی بگویند شما این کار رو کردید شما 1 پله نسبت به خدا تقرب پیدا کردید. این چقدر میارزه؟ کدومش ارزش من؟ اصلا اونو میشه با پول حساب کرد؟ پس انبیا وقتی میگوین که اجر ما را خدا میدهد یعنی خدا ما را به خودش نزدیک میکنه، نه اینکه از آسمان یه ظرفی کیسه پولی جواهر چیزی برای انبیا بفرسته و اینها دیگه نیاز مادی نداشته باشن. و ما انا بطارد الذین آمنو. من کسانی که ایمان آورده ان تردشان نمی کنن. خیلی مسئله مهمی است. مسئله ترد بسیار اتفاق می افته. این تفاوت دعوت انبیاست با دعوت دیگران. خوب مقایسه بکنید، دنیا رو نگاه بکنید. دعوت انبیا این است که کسانی شامل این میشه که کسانی که ایمان آوردن به هر قیمتی اینا رو حفظشون میکنه، تردشون نمیکنه. اما دعوت دیگران اینطوری است که اگر منافعشون در معرض خطر قرار گرفت که منافع مادی است، حتما دوستان خودشون رو ترد میکنن، حتما. و شما مخصوصا در جریان تبدیل و تبدل و تحویل و تحولاتی که در ساختارهای سیاسی نظامهای حکومتی دنیا اتفاق میفته نگاه بکنید که یه وقتی یه جمعی چقدر با هم دوستن و بعد چقدر با هم دشمن میشن و اینها همه بر سر منافع. اما انبیا این کار رو نمی کنن. کسانی که گردشان آمدن و ایمان آوردن و اهل ایمان حقیقی و راستین شدن که میگوید اولئک هم المؤمنون حقا، حقا اینها مؤمنن، اینها رو ترد نمی کنن به هیچ قیمتی، حفظشون میکنن. چرا؟ انهم ملاقو ربهم. اینها دیدار کنندگان با پروردگارشون هستند. من چطور اینها رو رد بکنم؟ ولکنی، اما شما چرا این احساس نمی کنید؟ ولکنی اراکم قوما تجهلون. من می بینم که شما خیلی نادانید. افا حکم الجاهلیت یبقون. مقایسه بکنید آیات رو با هم که جواب نوح هم همینه، میگه که شما مردم نادانید. و اما در سوره احقاف آیه 21 تا 23 من خواهش میکنم که حوصله بکنید، دقت بکنید و قدر بدانید جلسه خودتون رو، همتی که میکنید برای خودتون هم ارزش قائل باشید که واقعا همت میکنید و به این آیات توجه بکنید. قرآن واقعا اعجاز داره در تبیین جوامع بشری و اینکه انسان چگونه در میان انسانهای دیگه باید زیست بکنه، انسان مؤمن، و روابطش رو با دیگران چگونه تعیین بکنه. خیلی مهمه و اینا مهمه، یعنی اعجاز قرآن در این. به این آیات توجه بکنید در سوره احقاف. هود خطاب به قومش میگوید وذکر اخا آدم. میدانید که وقتی قرآن میگوید برادر آد یعنی هود، به پیامبر اسلام میگوید ای پیامبر اسلام یادآور شو برادر عاد را، یعنی هود را. اذ انذر قومه بالاحقاف، آن زمانی که انذار داد مردمش را در منطقه احقاف. احقاف امروز در کشور عمان قرار گرفته است، یعنی همین جنوب خلیج فارس به سمت مشرق، یعنی در واقع جنوب دریای عمان میشه. از خلیج فارس برید بیرون، یعنی این طرف که چاه بهاره، اون طرف عمانه، داخل عمان یا خود عمان امروز احقاف بوده. اینجا قوم عاد بودند و ثمود و اینها. وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه. احقاف جایی بوده است که نذیران، یعنی انذار دهندگان دیگری هم پیش از هود و بعد از هود بودند. الله تعبدوا الا الله. هود گفت که من آمده‌ام که به شما بگویم که چیزی را پرستش نکنید جز خدا. خیلی سخت ها، خیلی سخت. یعنی من خودمون رو که میبینم میگم خیلی سخته، زیرا ما همه چیز رو میپرستیم، اون ته تهش اگر یه ذره رمقی باقی مان، اون وقت اینم با خیلی کسالت و تنبلی و اینا و کیز تموم بشه و رکعات هم هی میشماریم و خیلی خوشحال، خودم رو دارم میگم، من تو دل شما نیستم، خوشحالم بگم، خوشحالم که رکعت سوم هم رسیدیم الان تموم میشه و ما میشیم تلویزیون روشن میکنیم، تلویزیون چی داره؟ خب پس ما تلویزیون داریم میپرستیم، این دیگه بازیه داریم میکنیم با خدا. پس حرف سر این است که انبیا آمده ان که الله تعبدو الا الله، حواستون جمع خدا باشه، فقط او را بپرستید. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. چرا من میگم که فقط خدا را بپرستید؟ برای اینکه سر شما میترسم از اون روزی که عذابی بس بزرگ بر شما فرو افتد. از اون روز میترسم. ما که نمیترسیم. خیلی جالبه، اصلا ما با عذاب خو گرفتیم. کجای مملکت عذاب نیست؟ یه جاشو بگید من برم. کجا عذاب نیست؟ هر جایی برید، حالا مخصوصا حالا مثلا اول مهر، بگید آموزش پرورش عذاب نیست، بیاید ثبت نام بچه ها رو ببینید چه عذابی. نه عذاب نیست، بشر آمده خیلی راحت و خوب زندگی بکنه. اگر رنجی میکشد از به اصطلاح تحمل سختی میکنه، برای اینکه زندگیش خوب باشه، یعنی مطمئن باشد، این اطمینان، این امنیت باشه که حالا که اول مهره بچه صاف پا میشه، کیفش هم نمیدونی مدرسه، هیچ درد سر نداره. حالا شما میدونید سرویسش عذاب، ثبت نامش عذاب، عکاسیش عذاب، پول جمع کردنش عذاب، شهریه دادنش عذاب، یه شبیه که عذاب نیست. بعد این پیامبر میگوید که همون هودا، از اون موقع که من از زمانی هراسناکم که این عذاب بر شما فرو افتد، این لهتون میکنه اون زیر، مثل امروز ما لهیم. اعتیادی که این جامعه رو گرفته عذاب نیست، فحشایی که گرفته عذاب نیست، فقری که گرفته عذاب نیست، این دزدی‌های کلانی که واقعاً چه بچاپ بچاپ کلانی است که نمی‌دانید که مقامات چطوری به هم نامه می‌نویسن که بدزدید. ها؟ بدزد. این عذاب نیست؟ بعد انبیا آمدن که این روز نیاد. حالا که اومده می‌خوان چیکار کنن؟ قالو، جالبه ها، جواب ببینید، همین جوابی است که ما به انبیا میدیم. حالا اگه انبیا نیستن، قرآن در برابر ما هست. دقیقاً همین جواب رو به قرآن میدیم. قالو اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا. آیه هود، شما تشریف آوردید اینجا که ما را از معبودان خودمون جدا بکنید. تو که آمدی میگویی دعای ند به سند ندارد، هیچ امامی نخوانده، این معبود ماست، این بت ماست. ما اگه صبح جمعه این بت رو نداشته باشیم کجا بریم؟ چه کار بکنیم؟ تو اومدی از ما پس بگیری؟ جواب همینه. یعنی جواب وقتی قرآن مطرح میشه، یعنی تو اومدی بت ما رو پس بگیری؟ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. پس آیه هود، شما اگر از راستگویان هستی، اون عذابهایی رو که به ما وعده میدی بیار. میان خودش بیان. و حالا میبینید که مثلا معاون وزیر اطلاعات صحبت میکنه، میگه که ما این سفارت رو که گرفتیم، سفارت آمریکا رو، حالا دیگه لانه جاسوسی هم نیست، میگه سفارت آمریکا اشغال کردیم، کار بسیار خطایی بود. تمام اون انحرافاتی که تو انقلاب پیش اومده به خاطر اونه. وقت اون موقع که میگفتن این کار نکنید، اونایی که میگفتن، گفتن اگه راست میگید عذابی که داره به ما نشون بدید. حالا ببینید، حالا عذاباشو ببینید. بیاد الان در همین مدت ببینید چه همه کارخانه بیکار شده، کارگراش تعطیل شده، کارگراش بیکار شدن به سبب تحریم. عذاب میاد. قال انما العلم عند الله. هود گفت که خدا میداند که عذاب کی میاد. بله، خدا در نظام قرار داده است که وقتی که انسان نزدیک شد به حیطه عذاب و وارد عرصه عذاب شد، همونجا عذابه. خودش رفته توی عذاب. عذاب که از آسمون نمیاد، عذاب هست، عذاب در ساختار نظام عالم هست. همونطوری که سوزندگی در ساختار آتش هست، عذاب در ساختار نظام عالم هست. من میرم دستم رو تو آتش میکنم، من میرم دوتا سیم برق رو به هم میزنم، من بی احتیاطی میکنم، مثلا بار زیاد از دوتا سیم میکشم، داغ میشن، روکشش میسوزه، آتش میگیره، ساختمان رو میسوزنه. این من هستم. پس منم که خودم رو به عرصه آتش نزدیک میکنم. آتش اونجاست، هیچ کاری هم نداره، هیچ جارم نمیسوزنه. الان تو دل این چوب چه همه آتش هست، پر آتش. من هستم که اون رو آتش میزنم، منم که به حیطه آتش نزدیک میشم. پس این علم نزد خدا هست. کی میاد؟ اون وقتی که تو واردش بشی. و اوبلغکم ما ارسلتو به، و من به شما میرسانم، تبلیغ میکنم بر اساس اون چیزی که بدان مبعوث و مرسول شده ام، فرستاده شده ام برای انجام این کار. ولکنی اراکم قوما تجهلون. اما افسوس که من میبینم که شما مردمانی هستید نادان و جاهل. این سوالی که اونجا میپرسه اف حکم الجاهلیت یبغون، همه این هاستا. ما دنبال برنامه‌های جاهلیتی. سوره انعام آیه 111. ببینید چه آیه میارم که دیگه بعد که میگم یعنی روز قیامت ها، نگید خدایا این همه آیه رو خوند یکیش مونده بود، تو به همون گیر میدی، همون که اون نخوند برامون حالا تو امروز بهش گیر میدی، اینه نخونده بود، از اینجا من همشو میخونم. لو اننا نزلنا الیهم الملائکه. ببینید تمام این بهانه ها رو ما داریم، مخصوصا این جوان هایی که امروز نمیخوان دیندار باشن، صدها پله از این بیشتر بهانه میگیرن، ایراد میگیرن. اگر چنانچه ما، خدا داره میگه، فرو می فرستادیم به سوی ایشان همه فرشتگان را، و کلمهم الموتا، و حتی مرده ها سر از قبر در می بردن اعجازا، و و با اینها صحبت میکردن، همین آیه نشون میده که عیسی مرده زنده نکرد. چون قرآن میگه اگه همه مرده ها باشون حرف بزنن ایمان نمیارن، چطور اون رفت یه مرده زنده کرد بعد همه ایمان آوردن؟ و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و هر چیزی را در پیش رویشون محشور بکنیم، جمع بکنیم، گردآوری بکنیم، ما کانوا لیؤمنون، قرار اینا ایمان نمیاره، اصلا تو وادی ایمان آوردن نیست. پس اعجاز انبیا برای ایمان آوردن بشر کار عبث و بیهوده است. اونهایی که نمیخواهند ایمان بیاورن، اگر انبیا، ببینید میگه همه چیز را، و حشرنا علیهم کل شیء، همه چیز را، یعنی آسمان ها، ستاره ها، کهکشان ها، تمام اینا رو جلوشون جمع بکنیم، حالا ایمان میاری؟ ولی ما کانوا لیؤمنون، ایمان نمیارن. پس این اعجازهایی که به انبیا نسبت میدهند و از قرآن استخراج میکنن که مثلا موسی عصاشو انداخت و ایمان آوردن، نه، به اژدها شدن عصا کسی که نمیخواد ایمان بیاره ایمان نمیاره. پس اونایی که ایمان آوردن نه به این خاطر بوده است، خواستن که ایمان بیارن. خدا هم میگه الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. خدا خواسته چگونه ایمان بیاریم؟ خدا گفته افلا تعقلون، عقل نداری؟ با عقلت ایمان بیار. افلا یتدبرون القرآن، تدبر در قرآن نمی کنن، با تدبر ایمان بیار. لقوم یتفکرون، با تفکر ایمان بیار. لقوم یعقلون، با تعقل ایمان بیار. ایمان اعجازی فایده نداره، جاره این تناب رو مار میکنه، ما رو عصا میکنه، بعد من ایمان میارم، چه فایده؟ ایمان به چی میاری؟ آخرش باید به کتابش ایمان بیاری، به اون عصاش که نمیتونی ایمان بیاری، عصا که کارساز نیست، باید به کتاب موسی ایمان بیاری. پس اون ضروری نبود، پس اون یه چیز دیگه است. ببخشید من وسطش یه چیزی که نباید بگم میگم، حالا شما اوناشو پاک کنید، یعنی از ذهنتون. ولکن نه اکثرهم یجهلون، اما بیشتر اینها جاهل. سوره زمر آیات 63 و 64. این آیه از زبان پیامبر اسلام است، داره تعریف میکنه، خدا رو تعریف میکنه. له مقالید و سماوات و الارض. مقالید رو همه گنجینه ها معنا کردن، گنج های آسمان ها و زمین، ولی این جمع مقلاده و مقلاد معنای زمام و افسار، یعنی زمام آسمان ها و زمین در دست خداست، مال خداست. والذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون، و کسانی که به نشانه های خدا کافر می شوند اینا زیان می بینند. نشانه خدا چیه؟ این است که خدا به تو عقل داده که اگه بری سرتو به سنگ بزنی، حالا اگه نمیری هم سرت زخم میشه. این آیت خداست. اگر تو این رو بهش کافر بشی زیان میبینی. بگی نخیر، من سرم به سنگ میزنم چیزیش هم نمیشه، نخیر زخم میشه و میمیری. یا اینکه نشانه خدا این است، آیات خدا رو میگم، فکر نکنم آیات فقط تو این قرآن ها، این آیات قرآن هم تبیین و بیان همین چیزه، همین چیزاست که بیرون اتفاق میفته. یه نشانه خدا چیه؟ اینه که میگه انسان تو یه طوری خلق شدی که اگه اکسیژن به بدنت نرسه میمیری، در دماغ و بیری و ببند و محکم اینا بگو نخیر من چیزیم نمیشه. این کافر شدن به آیه خداست و نتیجهش خسران است. همینطور برید بالا. قل افغیر الله تأمرونی ان اعبد ایها الجاهلون، ای جاهل ها، نادان ها، شما از من میخواهید که غیر خدا رو بپرستم؟ بله؟ ان اعبده نداره؟ باش باشه، شما گفتم قرآن نگاه بکنید. خب حالا قسمت دوم آیه این است که آن کسانی که میپذیرند که حکم خدا بهترین و صحیح ترین است، اون کسانی هستند که یقین آوردند. من یقین رو در بحث شک و یقین مطرح کردم و لوح فشرده اون هم آماده است. فکر کنم 32 جلسه بحث شده است روی شک و یقین. حالا تعداد جلساتشو خوب یادم نیست. خطبه نماز جمعه بوده و خوب از هم بازش کردم که شک چیه، گمان و ظن چیه و یقین چیست و علم چیست و این مراحل مختلفش چیه. حالا در آیات دیگر نگاه میکنم. آیه 118 سوره بقره. و قال الذين لا يعلمون، گفتند آن کسانی که علم ندارند، نمیدانند. قرآنم میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر چیزی رو نمیدانستید از کسانی که میدانند بپرسید. که این هم خیلی قاعده خوبی است در میان ما که ما خودمون رو همه اهل علم میدانیم و نمیخوایم هم از کسی دیگه بپرسیم. خود من اینطوری ام، مثلا میخوایم یه آدرس پیدا بکنیم، حتی مقدور نمیخوام از کسی بپرسم. این کوچه پس کوچه رو میگردی این طرف اون طرف، اگه بیستی از یه نفر بپرسی آه خونه فلانی کوچه فلانی، بلافاصله میگه اینه. اما هی تاب میخوری. این همین تکبره ها، نمیذاره من بیستم. من بیستم آدرس بپرسم. خب مثلا لهجم هم اصفهانیه، میگن او اینو نگاه کن، شهر رو بلد نیست، مثلا مسخرش. از این میترسم، نمیپرسم. خب بعد من خودم رو علاف میکنم. حالا قرآن هم همینو میگه، میگه که اینهایی که نمیدانن چی میگن؟ میگوین که لولا یکلمون الله، چرا حضرت خدا با ما خودش حرف نمیزنه؟ بله پیغمبر فرستاده، ما با پیغمبر چه فرق میکنیم؟ اگه از این ور واسطه نیست، از اون ورم نباشه. اگه میگید که مثلا شفاعت نیست و خدا کسی رو به عنوان شفیع قبول نمیکنه، از اون ورم خدا خودش مستقیم با ما حرف بزنه، لازم نیست پیغمبر بفرسته. او تعتینا آیتون، یا اینکه چرا آیه بر ما نمیاد؟ این آیه چون مؤنثه، فعل تعتی آمده، یعتی مذکره، تعتی مفرد مؤنث غائبه. تعتینا آیه، چرا یه آیه بر ما نمیاد؟ کذالک قال الذین من قبلهم، همین حرف رو پیشتریا هم زدن. خیلی جالبه، قرآن میگه فکر نکنید که نوآوری کردید و آمدید یه کشف بزرگی کردید و گفتید چرا خدا با ما که دانشمندیم و فلان. اینها مدرنیزم از این چیزها هی مطرح میکنند و اینا که ماییم، خلاصه چرا خودش با ما صحبت نمیکنه. یه عده هم گفتن که بله یه وحی بر پیامبر شد و این ظرفیت پیامبر اندک بود، وحی گنده تر بود، اون بقیهش ریخ رو زمین، حالا ما داریم جمع میکنیم. بنابراین اونا که مال پیغمبره باشه، مال خودش چون ظرفیتش کم بود، ولی ما که مدرنیم و خیلی چیزا میدونیم، اون وقت این بقیهش رو جمع میکنیم. این بقیه که جمع میکنیم همین هست که حالا به شما میگیم. بشر خیلی خوبه، خدا رحمت کنه عموی ما رو. خیلی با هم همسفر بودیم، مثلا میمدن منزل پدر، زهرا که میخواستن برن خونه، چون خونمون پهلوی هم بود، با هم همسفر بودیم توی ماشین صحبت میکردن. بعد یه داستان یه چیزی میگفتن از یه حادثه، من گفتن عمو این بشر چیز بی خودیست. یه بار پرسیدم عمو چرا بی خوده؟ گفتن ببین این گوسفند یه عمری حمام نمیره، هیچوش هم نمیشه. این بشر اگه 24 ساعت نره حمام، همه جا رو کثافت میگیره. این یکیش که پس بشر بی خوده. بعد اون بر حسب غریزش کارهایی که خدا بهش داده مرتب انجام میده. این با این عقل شامخی که داره هیچ کاری نمیکنه، همیشه خراب میکنه. و از این چیزا خیلی ردیف کرده بودن. حالا در هر حال این بشر خیلی خلاصه خودش گرفته. مثل قولهم، همین حرف رو زدن اون پیشتری ها هم، تشابهت قلوبهم، اینها دلهاشون دوچار شبهه شده است. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما آیات رو تبیین کردیم برای مردمی که یقین دارن، برای اوناست. سوره جاسیه که سوره 45 هست آیه 20، من در این یقین آیه کم آوردم برای اینکه اونجا بحث شده مفصل. هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست برای مردم، یعنی به مردم خرد میده، به مردم چشم میده، به عقل مردم، به قلب مردم چشم میده، بینایی میده که با دلشون ببینن، با خردشون ببینن، با نور عقلشون ببینن. این کتاب کاریش اینه. و هدن و رحمت، هدایت هست و رحمت. رحمت خیلی مهمه که کتاب مایه رحمت باشه. وقتی میگه رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه جا و همه چیز رو گرفته، و خدا میگوید کتاب من رحمت است، یعنی اگه این آمد همه جا رحمت میگیره، همه چیز رو رحمت میگیره. برای کی رحمته؟ برای کی هدایته؟ لقوم یوقنون، برای مردمی که یقین بیاورن. فقط یقین داشته باشه خدا هست، بقیهش درست میشه. اگر یقین پیدا کرد که خدا هست با اون صفاتی که در ذات باری تعالی هست، این خدا علیمه، این خدا حکیمه، این خدا رؤوفه، این خدا لطیفه، این خدا رؤوف خبیره، این خدا از این صفاتی که در قرآن رزاقه، همه صفات. خب اگه خدا رزاقه من از کی رزق بخوام؟ از خدا. اگه علیمه، داناست، پس روی دانش و علم خودش من رو هدایت کرده، من این کجا برم؟ حالا بیاید در نهج البلاغه ببینید، امیرالمومنین هم با همین یقین شروع میکنن، یقین به پروردگار. خطبه 22 آخرین عبارت خطبه است، یه خطبه کوتاهه. و انی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، من نسبت به پروردگار بر یقینم که خدا هست، پروردگارم هست، و نسبت به دین خودم هیچ شبهه‌ای ندارم. یعنی دینی رو که گرفتم، از هدایت پروردگارم گرفتم، شبهه‌ای نسبت به اون ندارم. باز در خطبه 2، بگید پاراگراف 2 یا عبارت 13، لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله. من هذه الامه احدون، هیچ کس از این امت قابل قیاس با خاندان پیامبر ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. تمام کسانی که نعمت به اونها داده شده است، این نعمتشون مساوی و برابر نمی شود با نعمتی که به آل محمد داده شده. نعمتی که به اونها داده شده هدایت کامل، کمال انسانی است، مقام خلیفت الله است، بهش واصل شدن، رسیدن. و امیرالمومنین میبیند، میداند و میگوید. خیلی باید یک کسی اطمینان داشته باشه، اونم علی، که نسبت به خاندان اینطور صحبت بکنه. البته حالا من آل و اینا رو قبلا اهل بیت و اینا رو بحث کردیم و دیگه روش بحث نیست. خود امیرالمؤمنین در کلمات قصار نهج البلاغه میفرماید که کسی که از خدا اطاعت بکند این ولی پیامبر است، یا کسی که از پیامبر اطاعت بکند ولی خداست. یه من اطاع الله ان ولی محمد من اطاع الله ولو بعدت لحمته، حتی اگر از نظر گوشت یعنی از نظر خانواده و نسل بعید باشه از پیامبر، ولی اطاعت خدا رو بکنه این ولیه، ولی پیامبر. و ان عدو و محمد من عصى الله ولو قربت لحمته، دشمن پیامبر کسی است که سرپیچی از فرمان خدا بکند حتی اگر اینکه نزدیک و خیش پیامبر باشه. این دیگه خود آل رو و اهل بیت و اینها رو این عبارت امیرالمومنین تعریف کرده. پس در اینجام که میگه آل محمد مشخص کیا رو میگه. هم اساس الدین و عماد الیقین، اینها اساس دینن و ستون یقین. یعنی شما رفتار اینها رو ببینید، کلامشون رو ببینید، زندگیشون رو ببینید، آمده شدشون رو ببینید، نشست و برخاستشون رو ببینید، حرف زدنشون رو ببینید، نوع دعوتشون رو ببینید، رفتارشون رو با مردم ببینید، با مخالف مخصوصا رفتارشون رو ببینید، از اینجا میفهمید که اینها پیروان حقند و خلیفت اللهند و یقین حاصل میکنید که اون کتابی که اینها رو هدایت کرده و به اینجا رسانده از طرف خدا نازل شده. خطبه 87 پاراگراف دومه. از وسط خطبه در شرح حال کسانی میگوید که ایمان آوردن و ایمانشون رو خالص کردن و جزء کسانی قرار گرفتن که اهل یقین هستن و تابع محض هدایت الهی. خصوصیاتشون از وسطاش من میگم چون خیلی طولانی بود. فخرج من صفت الاما، این صفت اما همون انکم قوم من تجهلون، شما مردم نادان هستید. کوری یعنی همین نادانی، کوریست، نمیبینه. بعد امیرالمومنین میگوید که اهل یقین، اهل ایمان کسانی هستند که از صفت کوری خارج شد. و مشارکت اهل الهوا، و از شرکت با اهل خواهش های نفسانی و هواپرستی هم خارج شدن، با اونا شریک نیستن، از این مشارکت رفتن بیرون. و سار من مفاتیح ابواب الهدا، و این آدم از کلیدهای درهای هدایت شده. یعنی خود این آدم دیگه از هادیانه، کلید دستشه، در هدایت رو باز میکنه. و مقالیق ابواب ردا، و کسانی هستند که این درهای تنزل به اسفل سافلینی رو قفل میکنن، جلوش رو میگیرن. مقایسه کنیم با خودمون که شیعه هستیم، ببینیم ما چقدر این کار رو میکنیم، چقدر ما مفتاح درهای هدایتیم و چقدر قفلیم بر روی درهای کجی و انحراف. قد ابصر طریقه و سلک سبیله، راه خدا رو دیده و اون راه رو سلوک کرده. و عرف مناره، و اون مناره ای که نور میدهد و راه رو روشن میکنه شناخته است. و قطع قماره، قمار جمع قمره، قمر با گفتم همین نزدیکی ها بهتون گفتم یادتون هست، یعنی دریا آب زیاد، خیلی دریای بزرگ یا آبهایی که روی هم می‌غلتن. و قطع قماره، یعنی دریاهای متلاطم هدایت الهی رو طی کرده. چرا میگه متلاطم؟ برای اینکه پیمودن این را سخته. هر نقطه اوجی را انسان بخواد بهش برسه باید سختی فراوانی تحمل بکنه. از جد میگه این دریاهای مواج به اصطلاح سلوک به سمت خدا رو طی کرده. واستمسک من العرى باوسقها، از این تنابهایی که از به محکمترینش متمسک شده، یعنی قرآن. و من الحبال به امتنها، از حبلها هم به متینترین و محکمترینش تمسک جسته. فهو و من الیقینه، اومدم توی یقینا، و هو و من الیقینه مثل ضوء الشمس. یقینش نسبت به خدا، نسبت به قرآن، نسبت به پیامبر مثل نور خورشید است. همونطوری که نمیتواند به نور خورشید شک بکنه، نمیتواند به خدا و هدایت الهی و پیامبر شک بکنه. قد نسب نفسه لله، تمامی وجود خودش رو فدای خدا کرده است. سبحانه فی ارفع الامور، در بالاترین امور و کارها این کار کرده، یعنی خودش رو فدای خدا کرده است. به این چند بیت از مثنوی هم گوش بدید. در دفتر ششم، اواخر دفتر ششم، عنوانش هم هستش مثل دوبین همچون آن قریب شهر کاشان است. دوبین کیه؟ بله؟ لوچ دیگه. دوبین دوتا، یعنی یکی دوتا. حالا اون اولاش مقایسه میکنه، میگه علی یک بین بود، عمر دوبین بود. حالا با اوناش کاری نداریم، بیایم سر این جایی که خودمون مورد نظر هست. بار گوناگون است با اون عربی، اون عربی دوبین فارسی. بار گوناگون است بر پشت خران، هین به یک چوب این خران را تو مران. هین به یک چوب این خران را تو مران. بر یکی خر بار لعل و گوهر است. خر که میدونید چیه؟ خر چیه؟ ونظر الی حمارک، گفتم اینا دیم جسم آدم. این خر، یه خر گوهر داره و لعل، یعنی یک پیغمبره. ببین چی بار داره، این تنش چی بارشه، رو جسم پیامبر چی بار کردن. همه آدم ها رو یه طور نگاه نکن، یعنی چون همه یه جسم، با جسم همه را میرن، از درون آدم ها هیچ کسی اطلاع نده. یکی از بغل شما رد میشه، ببینم یه دانشمند خیلی عظیم، یکی هم رد میشه بی سواده، شما خبر ندارید. پس همه رو نمیتوانید به یه چوب بدانید. بر یکی خر بار لعل و گوهر است، بر یکی خر بار سنگ مرمر است. بر همه جوها تو این حکمت مران. حالا از خر اومد سر جوی آب، حالا اون خر میاد حتما سر جوی آبم آب بخوره دیگه، درسته؟ اندر این جو ماه بین عکسش مخان. چون این دفعه قبل هم همین مطلب بود، منتها به بیان دیگر، حالا به بیان دیگر. آب خضر است این نه آب دام و دد، هرچه اندر وی نماید حق بود. پس آبها با هم فرق میکنه، یه آبیه که دام و دد میان میخورن، یه آبیه که آب حقه. زین تک جو ماه گوید که مهم، تک یعنی تها، که الان در لهجه ناینی هم به ته میگن تگ. پس تک و تگ یعنی ته پایین. زین تگ جو ماه گوید که مه. وقتی نشستی سر جوی آب عکس ماه رو میبینی، ماه داره میگه که منم، من ماهم، من ماه. من نه عکسم، هم حدیثم هم رهم. عکس نیستم، هم با تو سخن میگویم که من نورانیم و هم با این نورم راه رو به تو نشون میدم. پس هم عین گفتارم هم عین راهم. یعنی اگه من نباشم راه رو نمیبینی. پس کسی که راه رو روشن میکنه عین راهه. اندر این جو هرچه بر بالاست هست، خواه بالا خواه بر وی دار، خواه بر وی دار دست. از دگر جوها مگیر این جوی را، ماه دان این پرتو محروی را. این جوی را مثل جویهای دیگر تلقی نکن. خیلی حرف زدن، خیلی راهنمایی کردن و مخصوصاً این مطالب حکمی رو به صورت شعر آوردن که بیشتر این فارسی زبان ها اینها بتونن حفظ بکنن و معیار و مبنای تربیت و فرهنگ سازیشون باشه. پس اونجا که گفت همه خرها رو به چوب نران، بعدم میگه همه آبها رو به یک چشم نبین. همه آبها یکی نیستن، متفاوتن. پس همه کتابها هم یکی نیستن، پس قرآن با همه کتابها متفاوت. اندرین هرچه میخواهی ببین، از نعیم و تاج و تخت و هم زدین. پس تو این کتاب، توی این جوی آب همه اینها هست. نعیم هست، تاج و تخت هست، دین هم هست. که دین در واقع بگید روش زندگی. اندرین جو هرچه داری تو مراد، باز بین و شکر کن بهر زیاد. لئن شکرتم لأزیدنکم. پس تو هر چه مراد داری، هر چه میخواهی، تو همین جوی آب ببین، اینجا پیداش میکنی. بعدم هر چه رو پیدا کردی شاکر باش تا خدا بر تو بیفزاید. جمله مطلوبات خلق هر دکان، گشت موجودن درو بی بعد و لون. نه بعد داره دست بکنی بره تو اون، نه این تصویر رو توی سطح آب میبینی. پس این خیلی راحته به دست آوردنش که مطلوبات خلق هر دو عالم، یعنی هم این دنیا هم آخرت، مطلوباتشون تو هر چه در دنیا بخواهی مطلوب باشد و هر چه در آخرت بخواهی که مطلوبت باشه، در این جوی آب موجود است، بدون رنگ و بدون بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر،
آمین.
وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.